بسم الله الرحمن الرحیم. منتهی شدیم به نقش حضرت دانیال نبی در دوران ظهور آقا امام زمان به استناد کتاب قطب راوندی الخرائج والجرائح. خب حالا فاضل معاصر ظاهرا حرفی دارن، بفرمایید صحبتتون با بله امروز میخوام بحث‌سنجی کنم. بله امروز میخوام بحث کنم. بله بله
ظاهر روش معلوم بود فرامل یک روش معلوم کلینیه.
خب
و ان صحبه ابن زیاد حدیث جدش هم همینجوری بعد تو سه حدیث بالاتر میره
می جماع
فل اسناد مذکور.
خب کو اسناد مذکورش کیه؟
من تا اونجا شرط مولا اسناد مذکورش رو بعد یک بعد خودش در مقدمه می‌فرماید که من روایات رو گفتم که شیعه امامی اینا رو خودش نقل کرده و مخصوص شیعه امامی هست و اجماع هست برای این روایات که شدید هست و من همین روایات رو جمع کردم از نظر اینکه خودش رو اعتراف می‌کنم که شاهد میگم به صحیح بودن روایات. بعد یه مطلب رو راجع به نسخه دیگه خرائج بوده اون
نمی‌دونم
شخصی به نام مرحوم سید نجم الدین محنا یا محنا ابن سنان ابن احضابه
ها
محنا. بعد گفته شده که ایشان یک کتابی داشته شبیه الخرائج و الجرائح که به اصطلاح از نظر حجمی هم زیادتر بوده فیه زیادات و کثیره. اینو مرحوم به خود آماده فرموده ولی مرحوم میرزا عبدالله افندی گفته که این خود همون کتاب الخرائج و الجرائح که اشتباهی نسبت دادن به مرحوم حسینی
مدنی
که همون
سراج سیم
باشه
ابن محنو
باشه. این
ثابت نمیشه که دو تا کتاب باشه.
نه همون یک نسخه متأخری داشته این خرائج اشتباهی نسبت دادن به مرحوم سید نجم الدین محنو.
پس اینش رو خودتون قبول ندارید. اما مطلب اول
خودشون گفتن
اما بله بله اولا شکر الله سعیکم، مقدمه رو خوب دیدید، روایت را مراجعه کردید. اما نسبت به روایت همونطوری که فرمودید میگه و عن ابی چی؟ و عن ابی اسم چیز دارد سهل ابن زیاد. خب ما باید برگردیم به چند تا روایت قبل اونجا دارد و بالاسناد باز بر میگردیم. شما باید عقبتر باز میرفتید، عقبتر که میرفتید دو سه تا حدیث دیگه میگفت ان جماع ممکنه سندش همین باشد ولی این جماعت کی هستن؟ ما هرچه مراجعه کردیم به توی تتبع ما ناقصه، ما ادعا نداریم که استقصاء اتهام کرده باشه و ما از شما استفاده میکنیم. اگر مطلبی هست برای ما بیارید. کجا گفت اینه؟ نه من اونجا را من مقدمه را مراجعه کردم. علاین این جماعت باید مشخص بشه. بله این جماعت باید اگر الان چیز خرج بود نشانه. وقت نسبت به مطلبی که در مقدمه فرمودن، آیا فرمودن اینایی که من تو این کتاب آوردم همه صحیحه یا روایاتی که راجع به معجزات ائمه نقل شده از صحیحه؟ نه این روایتی که اینجا من نقل کردم. شما دقت عبارتشو دقت کنید. بله تو مقدمه فرمودن روایاتی در ارتباط با معجزات ائمه است، کرامات ائمه است، هم فراوونه و هم صحیح. نه بعد فرمودن که در این کتاب من روایاتی آوردم. آیا در این کتاب روایاتی که من آوردم همون صحاحه؟ بر فرض که بفرمود که بالاخره نظر ایشون این است که این روایت به نظر ایشون صحیحه، خب آیا ما تقلید کنیم یا باید خودمونم بررسی سندی کنیم؟ بحث امروز و بحث الان در ارتباط با سنده. بخوانید سندشو. ایشون می فرماد که وعن هم حدیثه که بله 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 اینجا سندشو بخوان.
عن ابي سعيد
یه واو داره دیگه. و عن ابي سعيد خب نه تو متن واو داره، یعنی چه؟ یعنی عطف بر اسناد قبله. شما مراجعه کن ببین در اون اسناد قبل میتونید طریق این طریق رو پیدا کنید که ایشون مرحوم قطب راوندی به چه طریقی و از چه افرادی روایت رو از سهل نقل میکنه. اینو مراجعه کنید شما. ظاهرا
تلویحا میخواد برسونه که اونم به همین روایت صحیحه رسونه کرده. میگه این روایت چیه از چیه اومده و صحیحه اشاره بهش کرده که من میخواد بگه من از اون استفاده کردم.
نه، روایاتی که در ارتباط با معجزات نقل شده از در کتاب ها خیلی هاش صحیح. آیا این هایی که اینجا نقل میکنن از اون صحاحه؟ خب باشه از اون صحاح باشد، مثل فرمایش مرحوم فرض کن کلینی یا فرمایش مرحوم صدوق در مقدمشون. آیا ما هم چون مرحوم کلینی فرمودن که این روایتی که من اینجا آوردم بین من و خدا ولی حجت است، یا مرحوم کلی مرحوم صدوق این بیان را تقریبا دارن، آیا نظر به این بیان دیگه ما اصلا بررسی سندی نمی کنیم؟ اینجوریه؟ یعنی ما کتاب فقیه را اصلا بررسی سندی نمی کنیم؟ حالا که یک سوس یا دو سوسش مراسیله بررسی سندی می کنم، کتاب کافی را بررسی سندی می کنم. باشه ایشون فرموده باشن طبق قرائنی که در اختیارشان بوده، طبق مبنایی که داشتن بین خودشون و خدا و خدا حجت است، ولی ما او قرائن دستمون نیست، پس خودمون باید طبق اون تقسیم بندی که مرحوم علامه حلی داشتن. خب این روایت رو ایشون از سهل ابن زیاد نقل میکنند به طریق خودشون. خب راجع به سهل ابن زیاد من دیروز اشاره کردم، هرچند گفتنشون مشکل دارد و بعضی تضعیفش کردن و به این اعتبار شاید 2000-3000 از روایات کتب روایت کافی شریف را شاید بعضی ها ایراد بگیرن به این اعتبار، یعنی ضعیف روایت به کی؟ به سهل ابن زیاد. و حال آن که سهل ابن زیاد نمیتونه ضعیف باشه، هزاران روایت در کتب اربعه و در غیر کتب اربعه دارد، این نمیتونه ضعیف. لذا من در این سند به سهل گیر نمیدم، الامر فی سهل سهل گیر نمیدم. بعدش که خب آقای سهل ابن زیاد از حسن ابن محبوب نقل میفرما، اونم بگیم مشکلی ندارد. میمونه بعدش محمد ابن فضیل. محبت کنید آقای خوی جلد 17 صفحه 146 متن. خب حالا میرسیم به متن، میرسیم که دانیال و یوشع است یا دانیال و یونس. خب دیدم اینو آقا بعدم در آخر چی دارد که چندین بارم بازم بگی گناه بکن. نه نه لا عصینک لا عصینک لا عصینک الا انت عصمن. این زیگه بره این کسی که اینجوری با خدا حرف بزنه این نبیه؟ خدا سه بار به اصطلاح به ایشون هشدار میده، سه بار خدا به ایشون هشدار میده که بالاخره گناه کردی، من پوشاندم بله ستر کردم، خلاصه مواظب باش. میگه نه بازم گناه میکنم، بازم گناه میکنم، مگه که تو منو نگه. این ادبیات یک پیامبر نیست. شاید یک نه اون دانیال معروف، شاید یک شخص دیگری باشد به نام دانیال و اون شخص بالاخره خداوند عز و جل روی عاقبتی که نسبت به ایشون میداند که عاقبتش حسن خواهد بود و خوش عاقبت است، یه تذکری بهشون داده است، نه اینکه مراد کی باشد، دانیال نبی. اینو میخواد بفرمایید. یعنی میخواد بگید نبیه؟ نمیتونه نبی باشه، نمیپذیر. سندش هم دیدید؟ نه نه سندش هم ببینید. خب برگرد در سند این روایت، نه روایتی که آقا اشاره فرموده، سند این روایتی که مورد بحث ماست، محمد ابن فوزیل که ایشون همون محمد ابن فوزیل ازدیه، سیرفیه. سیرفی یعنی چی؟ چنج میکنه، صراف بود، طلا میگه، نقره میگه، نقره میگه، طلا میگه، بالاخره اینجوری صرافه میکنه. این آقا یرما بالغلو، حالا نگفتن که شیخ طوسی، نگفتن کی اینا رم به غلو کرده است، این فرما شیخ طوسی و کتاب هم دارد و من اصحاب رضا، از اصحاب امام رضا علیه السلام. خب گاهی ایشون از اصحاب امام صادق نقل کردن، گاهی از اصحاب امام کاظم، اونجا گفتن ضعیف. پس ایشون به نقل شیخ طوسی ضعیف. من استناد نمی کنم به کلمه یرما، چون شیخ طوسی نفهمید از که غالیه گفتن، ولی استناد من به چیه؟ به همین تضعیف شیخ طوسی است. خب بله، در اینجا مرحوم آقای خویی یک بحثی را مطرح میکنن، بله، که این آقا از طرفی در اسناد کامل زیارات واقع شده و روایت نقل میکنه، مقتضای این چیه؟ توثیقشه. باید بگیم ایشون ثقه است. بله. چون خود مرحوم ابن قولوی گفتن من از غیر ثقات نقل نمی‌کنم. ولی خود مرحوم آیخوی از این مبنا برگشت. لذا اینو نمیتونیم مستند برای وثاقتش قرار بدیم. مستند دیگری داریم. شیخ مفید در رساله عددیه محمد ابن فوزیل فرموده است من الفقهاء و الرؤساء الاعلام، از سران مذهبه، از سرشناسان مذهبه، الذين يؤخذ منهم الحلال والحرام، حلال و احکام شرع از اینها میگیریم، و الفتیا و الاحکام. ایشون فقیه بود و به اصطلاح مفتی بود، فتوا میداد. ولا یطعن علیهم بشیء، هیچ جای طعن بر اونها نیست. ولا طریق لذم واحد منهم، این کتانی که من در لیست میارم که یکیشون محمد ابن فضیله است، هیچ جای ذم و تضعیف ندارن. خب چی شد؟ شیخ مفید توصیف کرده است. آقای خوی میفرماد که الا ان ذالک معارض، این توصیف از شیخ مفید تعارض میکنه با تضعیف شیخ طوسی. نتیجه چی میشه؟ تعارض تساقطا فلم يثبت وثاقة الرجل. نمیگیم ضعیفه، میگیم چیزیه نداریم راجبش، نمیتونیم بگیم ثقه است. فلا يعتمد على روایتی، بر روایت ایشان نمیتوانیم ما اعتماد کنیم. حالا شما ببینید اگر توانستید از طریق کثرت روایات وارد شید، محمد ابن فوزیل 300 تا روایت داره. حالا اگه همین ازدی باشه، چون چند نفر دیگه هم داریم، اگر همین ازدی باشد 300 تا روایت در کتب عرب داشته باشن، این خودش یه اماره است برای وثاقت، که البته بعضی میگن اصل است نه اماره. اصل که باشد در برابر دلیل قابل معارضه نیست. الاصل دلیل حیث لا دلیل. ما اینا به اصطلاح علامت برای وثاقت اگر تضعیف نداشته باشد، ولی اگر تضعیف داشته باشد نه. پس یکی از طرق توثیق ایشان کثرت روایت، یکی دیگه از طرق توثیق ایشان بله آمدن روایت ایشون در کجا؟ کامل الزیارات. یکی دیگر از امارات توثیق ایشون بیان شیخ مفیده، ولی این بیان با فرمایش عمل شیخ توسی تعارض، پس وثاقتش برای ما محرز نیست. بعد این که روایتش مورد قبول نیست، این نسبت به آقای ابن جلاب، بله نسبت به محمد ابن فوزیل ازدی. نه من بین استناد نمیکنم، چون که خود شیخ طوسی این مطلب را قبول ندارد. کی رمی کرده ایشون را به قلوب؟ هر کس که بیشتر بله اون شعر معروف، هر که در این بزم بله مقربتر است جام بلا بیشترش میده. هر کس به اهل بیت عصمت ارتباط بیشتر داشته باشد، بیشتر از این اتهامات به او زده میشود. مؤلفین بیشتر ولایی باشن، فضائل اهل بیت بیشتر نقل کنن، بیشتر مورد اتهامه. اگه بیاد استغفرالله مسالب نقل کنه راجع به اهل بیت، جسارت کنه به اهل بیت، بیشتر مورد قبول حاکمیت و حکومت های اون وقته. خب من این بحث رمی بغلو رو من قبلا مطرح کردم، در 3-4 جلسه مطرح کردم. اینجور نیست که ما بیم حراج کنیم، هر کسی گفتن غالی ما هم بگیم غالیه. نه، اینا یه سریشون از کسانی بودن که مقاماتی جایگاهی نزد اهل بیت عصمت داشتن، لذا و حرفهایی از اهل بیت، فضائلی کلماتی از اهل بیت نقل میکردن که اون مردم عادی که ائمه طاهر را به عنوان علما فرض میکردن. دیدید بعضی از این کسانی که از این چیزا الان سرشونه، وقتی که میخوان بگن ما روشن فکر هستیم، میگن ما نمیدونم، بله ائمه طاهر اینجور نیست که شما ها میگی، نه معصوم نبودن اینا، ناشی اینا آدم های خوبی بودن. امام جعفر صادق عالم، بله علما ابرار، علمای خوبی بودن. فهم تو در همین حده، تو دیگه حق نداری به عنوان تشیع حرف بزنی، تو حق نداری به عنوان مبلغ شیعه حرف بزنی، تو یز همون یعنی از اون بالاخره دیگر اندیشه‌ای هستی که یه خورده از اونها شاید بله، نه شاید هم از اونها دست کمی نداشته، به عنوان شیعه دیگه تو حرف نزن. عقیده ما نسبت به ائمه این نیست، یعنی آدم های خوبی هستن. عجب، مگه شک داشتی در این که یعنی علم هایی هستن که این حرف هاییست که بعضی از این روشنفکر هایی که ولو و اولو راه خودشون رو گم کردن و دیگران هم گمراه کردن، اینا میان فضایل اهل بیت رو نقل میکنن، تحمل نمیکنه طرف مقابل، بذاری برچسب غلو بهشون میدن. من این حرفا رو خیلی هاش قبول ندارم، خیلی هاش با تجدید نظر بشود. این کلیش و نسبت به این مورد شیخ طوسی رمی به غلوش نکردن، فرمودن گفتنشون غالی. کیه؟ نمیدون کی گفته است، من به این استناد نمیکنم. خب اما بعدی نه 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 نقل میکنن دیگه به ناس که بالاخره هر چه راجبش هر چه گفته شده از بیارن. اشتباهه. خب باید ببینید باید بفهمیم فرمایش شیخ طوسی را و حرفای شیخ طوسی را که هر کس که نمیفهمه. با اینم یکی از مشکلات ماست واقعا. حرف ایشون درسته. یکی از مشکلات ماست که هر کس از راه میرسه ادعای چی میکنه؟ تخصص. ادعا میکنه که همه چی بلده. کتاب شیخ طوسی را باز میکنه و نمیدونم این اینجوری گفتن. بس این کلمه ولی باید فهمید معناش چیه. این یکی از مشکلات هم هست. آیا ما میتونیم در رشته هایی که وارد نیستیم ادعا اصلا اظهار نظر کنیم؟ اصلا اجازه من میدن متخصصمون فهم در رشته پزشکی یه حرف من بیان بزنم؟ اصلا اجازه من ما حرف بزنیم؟ یه میگن شغلت نیست، تخصصت نیست، حرف نزن. خب چرا ما باید اجازه بدیم که هر کس از راه برسه ادعای تخصص کنه؟ در علم رجال، در علم حدیث، در علم فقه، در علم تفسیر، در همه چه ادعای تخصص بکنم. و الحمدلله هیچی هم چندتش چی میگن هیچی هم بارش نیست. این مشکلی است که واقعا امروز ما را به مذهب را و اعتقادات ما را به خطر میاندازن. ربا شخص دوم سعد، سعد جلاب. ببینید از ما مقادر محبت کنید. 344 این سعد جلاب همون سعد ابن ابی عمرو. سعد ابن ابی عمرو درست جلاب. ایشون شیخ طوسی گاهی شون رو به عنوان اصحاب امام باقر نقل فرموده، گاهی به عنوان اصحاب امام صادق. معروف است که مرحوم ممقانی سعه مشرب داره و به دلائلی به تمسک میکنه، بالاخره طرف را سعی میکنه تأییدش کنه. در این حال نسبت به ایشون که میرسه میفهمد که ظاهره کونه امامی، یا ظاهر ای که گفتن از اصحاب امام صادق یا اصحاب امام باقر از این چی استفاده میکنی؟ که بالاخره ایشون امامیه. کفایت میکنه؟ امام بودن کفایت میکنه؟ نه. ولم اقف فیه علی مدح یلحقه بالحسام. عجب مدحی من برش پیدا نکرد که او را لااقل ببرین توی چه به اصل مجموعه؟ مجموعه حسن. بگیم این جز رواتیست که حسنه. اینم نمیتون. نه عدل نه ثقه. چی؟ حسن. خب اینم که نشد چی میمونه؟ بله؟ ضعیف. من باستم یادم هست که بگید ماشون را ببخشید. میرسه؟ میرسم آجا؟ عجله نکنه. من نمیخوام روایت بذارم کنار. ما میخوایم به اصطلاح از نظر علمی بررسی کنیم. ما میرسیم اشکال فرمایش. خب کسات روایت داره. بله بله درسته. لذا ما به اصطلاح تمایل به این داریم که ایشون را معتبر بدونیم. خیلی تأکید ندارم که ایشون را تضعیفش کنم، یعنی اصرار ندارم که فرمایش آقای خویی را بپذیرم. آقای خویی هم که نه توثیقی ثابته، نتیجه چیه؟ روایتم از من جهتهی قابل قبول نیست. من اینه نمیخوام، فقط نقل کردم و متمایل به توثیق و بالاخره تحسین ایشون هستم. مشکل ما سعد جلابه. سعد جلاب مثل آقای مامقانی میفهمد که من چیزی که افاده حسن ایشان را بکنم من پیدا نکردم. خب عرض میکنم خدمت ایشون، خب ابن ابی عمر ازشون نقل میکنه و ابن ابی عمر لا یرسل ولا یروی الا عن ثقه. حالا در لا یرسلش بعضی ها بحث دارن، از کجا میدونید که ایشون خودش گفته که من جز از ثقه ارسال نمی کنم؟ اما در این دومیش قبول دارن که لا یروی الا عن ثقه، هرچند بعضی از بزرگان نقض کردن، شاید 40 مورد نقض کردن که ایشون از غیر ثقه هم نقل کرده است، ولی قابل جوابه. پس آقای مامقانی می فرماید که ممکن است از این طریق وارد شیم. بعد می فرماید این طریق لا یخلو من اشعار به وفاقتهی. همین که آقای ابن ابی عمر نقد کند این اشعار است، شاهد است، دلیل است، و این که سعد جلاب ثقه است. بعد می فهمد که هر چند و این کان اکثر روایاتی رواها عن محمد بن فضیل، یعنی ابن ابی عمر از ایشون نقل نمی کنه، معمولا از محمد ابن ابی فضیل نقل، بالاخره ازشون هم نقل کرده است. نتیجه چی شد؟ ما برای وثاقت ایشان چیزی پیدا نکردیم جز همین نقل ابن ابی عمر. به نظر حقیر این کفایت میکنه، این کفایت میکنه لااقل حسنه، اگر نگیم چیه؟ ثقه است، چون لا یروی الا عن ثقه. خب محمد ابن فضیل مورد اشکال بود، البته ما نپذیرفتیم اشکال. سعد جلاب این مشکل را دارد، لذا ولد مامقانی رحمت الله علیهما می فرماید این ثبت روایت ابن ابی عمر دل على حسنه اقل. اگر روایت ابن ابی عمر از ایشون ثابت باشد میشه چی؟ ثقه. و ال بله دل على نه دل على حسنه اقل، یعنی لا اقل این حسن است. و انا فیه من المتوقفین، میبینید که من توقف در ایشون دارم. میبینید روایت از نظر سند خیلی شسته و رفته نیست. حالا ما سعد جلاب هم بگیم حسن است یا بگیم ثقه است، محمد ابن فضیل هم قبول کنیم، سهل ابن زیاد هم قبول کنیم، آیا تونستیم ما این مشکل ارسال را حل کنیم؟ بله، طریق صاحب خرائج به سهل تونستیم؟ اگر تونستید این حل کنید ما بالاخره سند را میپذیریم. حالا جواب عزیزمون را بدیم فاضل معاصر، بعد بحث را تمام کنیم. حالا ما نتونستیم، فرض کنید سند را نتونستیم درست کنیم، آیا از این روایت میگذریم یا روایت را میپذیریم؟ من دیروز اشاره کردم، یا قوت متن اگر داشته باشد میپذیریم، یا مؤیدات برای رجعت ائمه علیهم السلام که تو این روایت هست، برای بند بند این روایت بله مؤیدات داریم، دلیلی نداد من روایت رو ردش کنم. بله یکی دو نکته در این روایت هست که منحصر به خودشه، مسئله بله بازگشت حضرت دانیال و یونس. یونس را مرحوم مجلسی در دو جلد از کتاب شریف بحار تبدیلش کرده به یوشع، نه یونس. بحار جلد 45 و جلد 53 و در جلد 53 اونجا از مختصر بصائر نقل میکنه که مختصر بصائر گفته سید ابن عبدالکریم برای من نقل کرده است. پس اگر یوشع باشد که دیگه مشکلی ما نداریم، چون روایت دیگه هم داریم. و اگر بله میمونه فقط همین بالاخره حضرت دانیال، ولی اگر یونس باشد، چون ما در روایت دیگر من ندیدم بالخصوص رجعت دانیال و رجعت بله یونس را، مگر اینکه بگیم روایاتی داریم که میفهمد تمام انبیا رجعت میکنند، و با توجه به اون روایات این مشکل روایت اینم حل میشود. لذا وجهی برای کنار گذاشتن این روایت ما نمیبینیم، ما روایت را میپذیریم. بله اگر بعضی عبارات داشته باشد که با اعتقادات ما نسازد، ما تفکیک در حجیت میکنیم. مرحوم آقای خویی در اون تقریرات مرحوم آقای نائینی اونجا تفکیک در حجیت بیان کردن، در فقهشون در چندین مورد تفکیک در حجیت بیان کردن. بعضی از به اصطلاح روایت رو اخذ میکنم، بعضی دیگه میگم نمیدونیم معنی چی، میذاریم کنار. خب اصل رجعت رو که ما قبول داریم، اصل رجعت رو، اما اون اکراه، اون اکراه لا اکراه فی الدین قد تبینه، یعنی وقتی که راه روشن باشد دیگه اکراهی معنا ندارد. اگر این آقا وارد اسلام نمی شود روی لجاجت این آقا محبت کنید. اما نسبت به خود دانیال، چند بار از ما اشتباه میکنم، نسبت به خود دانیال بد نیست یک مقدار راجع به شخصیت ایشان ما بحث کنیم که چرا دانیال جزء کسانی است که در رکاب حضرت و جزء اصحاب حضرت و وارد به اصطلاح امروز فاز چی میگن نظامی میشه و یه سری از فتوحات رو به ایشان واگذار میکنن. دانیال طبق همین روایت، طبق این روایت گفتیم دیگه. ما اگر به اسم بله تنها روایتی که به اسم یاد میکنه اینه، ولی روایات دیگه داریم که انبیا رجعت میکنن. خب این جز انبیا حالا در مقدمه در جلد اول ببین ما اونجا عهد قدیم و عهد جدید و این عبارتش حالا من یادم نیست اونجا هست. خب آقای نبی الله دانیال از کسانی است که در زندگی خودش خیلی زجر کشید. عبارتی است از امام صادق در جلد 53 بحار صفحه 14، یه روایت مفصلیه، یکی دوتا اشکالم هست به اون روایت و علامه جوابش دادن که گناه اولین و آخرین به گردن بعضی از کسانی است که حقوق اهل بیت را بله حق اهل بیت را غصب کردن. اونجا این مطلب را دارد که عذاب جرجیس و دانیال، نبی الله جرجیس را ببینید چقدر شکنجش دادن. امام می فهمد دانیال را چقدر شکنجش دادن. اینا زندان رفته و چی میگن شکنجه بله دیده و آب دیده شدن. باز در اینا من روایت خواهم خوان براتون، روایت دارد که یه 90 سال زندانی چقدر عمرش بوده. بعد که اون حکومت آخره حکومت کی بود بختل بله نصر زاید میشه و کشته میشه و از بین میره و جانشینش میاد دوباره 16 سال زندانش میکنه. مثل که این براش مقدر بوده که همیشه تو این سیاه چال ها. اونم چه زندان هایی، خودش زندانی بود میشه، خودش زندان. نه اخه فرق میکرده زندان ایشون با زندان های دیگران فرق میکرده، چاه بوده، توی چاه مینداختنش و یه شیرم کنارش مینداختن که تیک پارش کن و اون شیر خاک میخورد و نزدیک دانیال نمیشد. اینها رو نگاه بکنید. من کرارن گفتم که اسمهایی که بردی میشه پرونده هاشون رو باز کنید. یعنی اینجور نیست که عفوی، حالا اینا انبیا هستن، یه افرادی که مثلا کمتر مطرحن، افراد مثلا ام خالد احمسیه، امام صادق میبین این جزء رجعت کنندگان است و جزء کادر حکومتی امام زمان و با امام خوی کیه ایشون. زن تو عالم بسیاره، چی شد رویشون امام اشاره میکنه؟ نمیدونم سبانه که به اشتباه میگن سیانه، خب ایشون بر میگرده و جزء کادره. کیه؟ تاریخش رو نگاه کنید. زجر کشش کردن. شما ببینید با مادر حضرت موسی که خداوند از بچهش رو ازش گرفت، اول به چه فرمود؟ اوحینا الى ام موسی سیمه بعد شد. بعد به چه فرمود؟ انا رادوه و الیک. چند تا از این تا بعد بچه را ازش گرفت حلقیه فلیه من با برش میگرد. این سبانه جلو به چشمش چهار تا بچهش را آتش زدن، یک یک را آتش زدن جلو به چشمش که دست برداره، دست بر نداشت. بعدش هم خودش آتش زدن. میگم اینها را مراجعه کنید، تحقیق کنید. دانیال هم یکی از اون افراد است که در زندگیش خیلی زجر کشید تا آب دیده شد. یه سری از روایات راجع به ایشون است. من انشاءالله در جلسات بعد اشاره خواهم کرد. والحمدلله رب العالمین.